خب عزیزان شنونده، با ما همراه باشید و برنامه هشتگ گفتگو رو بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کردم.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا، هفته دیگه و هشتگ گفتگوی دیگه. میگم چه خوب که انتخاب اولتون ما رادیو گفتگویا هستیم و حدود 45 دقیقه شریک لحظات گرانقدر زندگیتون میشیم. خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خیلی خوش اومدید. من عرفان شهبازی هستم. سلام خودم و گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو رو بهتون میرسونم که هدفمون رسیدن به آگاهی برای داشتن زندگی سالم توام با آرامش در پس شناخت چالش‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعیه. میدونم این مهم فراهم نمیشه مگه با تعامل و مشارکت شما خانواده‌های ایرانی، اونم از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035. نظر و پیشنهاد بدید و ما رو در تجارب ارزنده خودتون شریک بدید. خب تا یادم نرفته و فراموش نکردم، سفارش برنامه کاربردی ایران صدا هم بهتون بکنم. آخه خیلی به کارتون میاد. مثلا اگه یه موقع رادیو از دسترستون خارج شد، میتونید با کیفیت عالی ادامه هشتگ گفتگو رو از این برنامه بشنوید، یا اینکه مجدد به برنامه مورد علاقتون گوش بدید. حتی میتونید فایل برنامه مورد نظرتون رو هم از این طریق دریافت کنید. یه شماره 162 هم داریم که رابطه‌تون یه سازمان صدا و سیماست که آماده پذیرش نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما خوبانه. دیگه چی میخواید؟ این همه راه ارتباطی با ما در دقایق پیش رو.
رصد. یکی از آسیب‌های فضای مجازی تنها بودن فرزندان در این فضا بدون مرزه. همونطور که خانواده‌ها نسبت به تنها بودن دختر یا پسرشون در بیرون از خونه نگران هستن، باید نگران تنهایی فرزندشون در فضای مجازی هم باشن. به این خاطر رایانه رو در فضای باز و جلوی چشم اعضای خانواده بگذارید. استفاده از این فضا برای تمام خانواده همگانی باشه، به شرطی که باعث به وجود اومدن بی‌اعتمادی نشه. جناب آقای شاکری، کارشناس پلیس فتای استان خراسان شمالی:
به خاطر خوشبینی بیش از حدی که به فضای مجازی داریم، از این خوشبینی مجرمان سوء استفاده نکنند و شیوه و شگردهای مختلف و انگیزه های مختلفی مجرمین احتمال داره در این فضا داشته باشن. تغییر فناوری و استفاده مردم از فضای سایبر و نحوه تعامل ما با اطرافیان و جامعه یک سری چالش هایی رو به همراه داره. لذا نیاز هست که کنترل خانواده ها بر فرزندان خودشون به مراتب بیشتر باشه. یک سری راهکارهایی هست برای کاهش آسیب های فضای مجازی در خانواده که مد نظره خانواده ها باشن و والدین عزیز مد نظر داشته باشن، آموزش مهارت های استفاده از شبکه های اجتماعی هست و آسیب هایی که در فضای مجازی امکانش هست که یک سری از خانواده ها رو گرفتار بکنه. رابطه والدین با فرزندان در خانواده به شکلی باشه که فرزندان به پدر و مادر خود اعتماد داشته باشن و اگر فرزندانشون دچار خطا و اشتباه در فضای مجازی شدن اونو به اطلاع والدین برسونن تا در این زمین هم از آسیبای احتمالی بعدی جلوگیری بشه. هرچه اطلاعات بیشتری از خودتون در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری بکنین، امکان سرقت هویت یا حمله‌های دیگر علیه شما و مطالبی که بارگذاری کردین در فضای مجازی به مراتب بیشتر هست. حتما حساب‌های خودتون رو به صورت حریم خصوصی تنظیماتش رو انجام بدین و روی افرادی که ما رو دنبال میکنن یا دوستانمان هستن کنترل داشته باشین. کنترل بدین معنی که اجازه ندهید شخص غریبه عکس ها یا مطالبی رو که شما بارگذاری کردین ببینین. همونطوری که در جریان هستید، شبکه های اجتماعی مملو از کاربرانی هست که با هویت های جعلی برای مقاصد خاص مثل کرابرداری، اشاعه فرهنگ نادرست و سایر اقدامات غیرقانونی و مجرمانه نسبت به ارتباط گیری با کاربرانی که در فضای سایبر فعالیت میکنن اقدام میکنن.
تشکر میکنم برای تهیه این بخش، یعنی بخش رصد. عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوش آمد میگم خدمت میهمانان گرامی و همچنین خانم دکتر وسلی، کارشناس مجری محترم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. عرض سلام دارم خدمت میهمانان بزرگواری که امروز در خدمتشون هستیم، جناب آقای سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرم پلیس فتا. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب هشتگ گفتگو.
خیلی متشکرم، از شما سپاسگزارم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مهندس محمد حسین آزادی، ایشون مدرس و پژوهشگر رسانه و عضو اندیشکده گام دوم هستن. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم از شما. همچنین به صورت تلفنی در خدمت جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا هستیم. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، فتا خانم وصالی، مهمانان محترم برنامه‌تون، هموطنان عزیزم هر کجا از ایران عزیز، آباد و اسلامی صدای من رو میشنون، ان شاءالله سلامت تندرست باشید. همچنین مهمان محترم برنامه‌تون همکار عزیزم آقای رجبی، سال‌هاست که ایشون رو ندیدم، دلم خیلی براشون تنگ شده، خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
بله، سلامت باش آقای
رجبی
بزرگوار.
البته شوخی می‌کنم، ما یک ساعت پیش هم بودیم.
بله، خواهش می‌کنم. خب امروز با موضوع پلیس فتا، امنیت سایبری و آسیب‌های اجتماعی در خدمت همه شما عزیزان هستیم. جناب سرهنگ رجبی، شما یک مقدمه کوتاه یک دقیقه‌ای برای دوستان ما بفرمایید راجع به موضوع برنامه.
فضای مجازی با تعاریفی که ازش میشه به امتداد زندگی حقیقی، بله، به این نقطه رسیدیم که دیگه اون زندگی دوم یا دنیای دوم و بعد دوم نیست دیگه. همه دیگه متخصصین به این باورن که فضای مجازی امتداد زندگی امروز ما هست. خب وقتی که امتداد زندگی ما هست، یعنی که هر اتفاقی که قراره در زندگی معمولی ما میفته و در زندگی واقعی ما میفته، اونجا هم اثرات و تبعات خودشو حالا به مدل‌های مختلف خواهیم داشت. حوزه آسیب‌های اجتماعی به خاطر گسترش ارتباطات که در فضای مجازی شکل می‌گیره، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در همه جای دنیا هست و متخصصین حوزه‌های جامعه شناسی ارتباطات و روان شناسی به این موضوع باور دارن و تحقیقات اینو نشون میده که نوع واکنش و نوع تعامل کاربران با فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی رو تولید می‌کنه. که حالا در خصوص انواع اینا صحبت کنیم. نوع دیگه از دغدغه‌هایی که در این تعامل و کار با فضای مجازی وجود داره بحث جرائمه. خب همونطور که مجرمین در فضای حقیقی به دنبال کسب منافع یا آسیب زدن، انتقام جویی و انگیزه‌های مختلف جرم انجام میدن، خب همون انگیزه ها باعث میشه که فضای مجازی هم بستری باشه برای اینکه این جرایم شکل بگیره. اتفاقا به دلایلی مانند گمنامی، سهولت دسترسی و سهولت پنهان شدن، این جرائم میتونه خیلی گسترده تر هم باشه و ابعاد بیشتری به خودش بگیره. و لایه بعدی که به نظر میرسه باید بهش توجه کرد حوزه امنیته. امنیت شامل امنیت عمومی کشور میشه، امنیت داده ها میشه، امنیت کسب و کارها میشه و حتی امنیت افراد، که این هم به نظر میرسه بعد مهمی است که باید در رابطه با امنیت و آسیب های اجتماعی بهش توجه بکنیم و در موردش حالا در زمان خودش ابعادی رو بررسی
کنیم. میپردازیم. خیلی متشکرم از شما. جناب آقای مهندس آزادی، شما یه درآمد کوتاه یک دقیقه‌ای راجع به موضوع داشته باشین.
بله خواهش میکنم. ببینید، به همون نسبتی که فناوری‌هایی مثل اینترنت در زندگی انسان‌ها گسترش پیدا کرده و نفوذ کرده و قاعدتاً یک فضای تسهیلگری برای زندگی همه ما ایجاد کردن، به همون نسبت هم فضا برای تهدید و گسترش جرایم بالا اصطلاحاً سایبری هم رشد کرده. از حیث تطورات ارتباطی ما الان با جامعه پلتفرمی مواجه هستیم، یعنی جامعه‌ای که پلتفرم‌ها، ساحت‌ها و ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها رو در بر گرفتن. یعنی برخی از خدماتی که قبلا به شکل سنتی به شهروندان ارائه می‌شد، الان در قالب پلتفرم‌های مختلف ارتباطی، پلتفرم‌های آموزشی، پلتفرم‌های خدمات عمومی، مثلا مثل تاکسی‌رانی، مثل فروشگاه‌های دیجیتال و اینها داره به مردم ارائه میشه. خب همین هم باعث شده که در قالب همین پلتفرم‌ها یک سری تهدیدها و جرایمی متوجه شهروندان باشه. گفتم در کنار اون خدماتی که این پلتفرم‌ها دارن به مردم و شهروندان و کاربران میدن، حالا در بخش‌های بعدی من این تهدیدها رو بیشتر باز می‌کنم و در موردشون صحبت می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای سرهنگ پاشایی، شما لطف بفرمایید یک درآمد جامع و یک دقیقه‌ای راجع به موضوع برنامه داشته باشید.
بله، عرض میکنم در خصوص آسیب های فضای مجازی، حالا بس آسیب های اجتماعی شد، صرفا آسیب های اجتماعی مطرح نیست، تمام آسیب ها در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی متاسفانه از فضای مجازی میتونه منشأ بگیره. یک قابلیت خاصی که فضای مجازی در اختیار مجرمان و تبهکاران، نمیدونم، کسانی که قصد کلاهبرداری دارن، قصد سوء استفاده دارن قرار میده، این هستش که بافت مکان. در جرایم حقیقی شما برای وقوع یک جرم، یک کلاهبرداری، یک فعل مجرمانه به دو بافت همزمان نیاز دارید، بافت زمان و بافت مکان. ولی متاسفانه در فضای مجازی بافت مکان کلا از این مقوله حذف میشه و هر کس در هر کجای دنیا میتونه با یک گوشی تلفن اسمارت، یک تجهیزات هوشمند اسمارت، میتونه ضربات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هر نوع که دلش بخواد از این فضا استفاده کنه. همونطور که همکار محترم هم گفت، عرضم به حضور شما، جعل هویت در فضای مجازی به راحتی اتفاق میفته، چیزی که در فضای حقیقی نیاز به یک کار کارشناسی داره، و اینکه کاربر میتونه بین میلیاردها کاربر قایم بشه و متاسفانه نبود زیرساخت‌های خاص در کشور ما برای شبکه‌های اجتماعی، اینکه هموطنانمون بیشتر رو شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی شیفت کردن، این هم میتونه یک دلیل باشه برای اینکه ما شاهد وقوع انواع جرائم و آسیب‌های اجتماعی باشیم.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از نکاتی که بهش اشاره فرمودید. جناب آقای سرهنگ رجبی بزرگوار، شما رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرم پلیس فتا هستید. تو بحث تشخیص و پیشگیری ما چه میتونیم بکنیم در شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی؟
خدمتتون عرض بکنم اون کاری که پلیس انجام میده به سه حوزه اصلی تقسیم میشه.
بله،
در حوزه تشخیص، خب تیم‌های رصد پلیس، تیم‌های رصد سایبری پلیس فتا تقریبا به طور دائم فضای مجازی رو بر اساس مصادیق مجرمانه پایش می‌کنن و این شناسایی صفحات، محتوا و فعالیت‌هایی که محتوای مجرمانه داره و اونی که به همون قانون اجازه داده، چون میدونید که بر اساس قانون برخی از جرائم مشهود محسوب میشه و برخیش غیر مشهود، بر رسیدگی به بعضی از جرائم نیاز به شکایت افراد داره و برخی از جرائم هم نه، ضابط میتواند مستقیما با رصدش و اقدام خودش و با هماهنگی مرجع قضایی اقدام کنه. پس اون بعدی از جرائم و پلیس بهش رسیدگی میکنه که یک از نظر قانون اجازه ورود اونو داره، یعنی جنبه مشهود بودن، چون من اگه بخوام ساده تر صحبت بکنم، فرض بکنید یک صفحه که فروش گواهی نامه جعلی انجام میده، مدارک دانشگاهی جعلی میفروشه، یا مثلا صفحه‌ای که اقدام به فروش مواد مخدر بکنه، یا اقدام مثلا به فروش سلاح و مهمات انجام بده، یا افرادی که مثلا توی صفحه‌های اجتماعی و در فضای مجازی صراحتاً و مستقیماً دیگران رو تهدید میکنن، ارعاب میکنن و با نشون دادن وسایل جرم مثل مثلا چاقو، قطاره یا قمه دیگران رو تهدید میکنن، پلیس اولویت رسیدگیش و امکان ورودش به این عرصه و این گروه از جرائم است که اینا جرائمی است که و مستند بر قانون امکان رسیدگی و ورود مستقیم برای اینا وجود داره و پلیس به اینا ورود میکنه و با هماهنگی مرجع قضایی رو اینا اقدام میکنه. این پس اون فرایند تشخیصی است که مبتنی بر گشت‌زنی سایبریه. نوع ولی مواجهه پیشگیرانه ما علاوه بر این شناختی که از فضا داریم که مبتنی بر حضور در فضای مجازی یا پایش و رصده، نوع دیگه شناخت ما مبتنی بر تحلیل جرائم و پرونده های قضایی است که مردم میرن به مرجع قضایی مراجعه میکنن، شکایت میکنن و سمت ما میاد. خب از تحلیل اینها ما با این داده ها رسیدیم که یک، بخشی از کاربران متاسفانه دانش و آگاهی لازم رو ندارن، پس اقدامات پیشگیرانه ما مصروف میشه به افزایش دانش و آگاهی کاربران که این در قالب ها و مدل های مختلف از برگزاری کلاس های آموزشی، تولید و محتواهای رسانه‌ای و انتشارش تو شبکه های اجتماعی، استفاده از ظرفیت رسانه ملی، قالب های فیلم، سریال و هر مدل رسانه‌ای که امکانش باشه و ظرفیت استفادهش باشه استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم این دانش و آگاهی رو در سطح عمومی جامعه افزایش بدیم. و اقدام بعدی که باز در حوزه پیشگیری انجام میشه بررسی علل وقوع یک جرمه، که نکنید در یک جرم ما لایه‌های متعدد داریم که این جرم چرا به چه دلیل انجام میشه و یه سری مؤلفه های مؤثر بر جرم هم داریم. خب یه جاییش ممکنه خطای کاربر باشه، ولی آیا اون سامانه و اون خدمتی که ما ازش استفاده میکنیم امکان جبران خطا رو به کاربر میده؟ آیا سازوکارهای لازم برای توسعه امنیت رو در اختیار کاربر میذاره؟ مثال عرض کنم، همین که مثلا شما در فرایند بانکی در رمز دوم پویا استفاده میکنی، پس امکان خطا رو کاهش دادی. شناسایی این مؤلفه ها که در جرم مؤثره،
یعنی ممکنه حتی خطا خیز باشن بعضی از این.
بله بله دقیقا، نکنید مثال بزنیم، مثلا فرایندی که به اسم سامانه سنا مثلا در قوه قضاییه طراحی شد، از ابتدا یه بخشش متاسفانه این مؤلفه ها توش توجه نشد. مثلا سرشماره‌ای که به اسم یا حالا اصطلاح فنیش ماسک ارسال میشد مثلا وجود نداشت.
بله.
یه بخش خیلی زیادی از مردم آسیب دیدن از اینکه این سرشماره با شماره خدماتی میومد و مجرمین میومدن استفاده میکردن از این نقص در این فرایند. یا مثلا در فرایندهای ثبت نام مثلا یارانه یا سهام عدالت، شناسایی اینها و رفع اینها هم جز موضوعات پیشگیری از جرمی که پلیس بهش توجه
حتما برمیگردیم و راجع به این موضوعات بیشتر از جناب علی استفاده میکنیم.
بسیار عالی. شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرت، برنامه هشتگ گفتگو.
جناب آقای مهندس آزادی بزرگوار، بحث آسیب‌های اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی یک بحث بسیار مهم هست. شما در این زمینه چه در واقع موضوعاتی رو مهم می‌دونید و در واقع کدام‌ها رو در اولویتتون قرار می‌دید؟
بله. بخش بعدی خدمتتون عرض کردیم که برخی از خدمات عمومی که به مردم داده می‌شد پیشتر مثلا متولی دولتی یا حتی خصوصی داشت، اینها به سمت پلتفرم ها حرکت کرده، یعنی قبلا به فرض اگر مثلا سازمان تاکسیرانی کلن متصدی حمل و نقل شهری بود، الان پلتفرم های تاکسیرانی آنلاین این خدمت رو بر عهده گرفتن. همین هم باعث شده که این پلتفرم ها حالا بعضیش منشأ داخلی دارن، منتها اونهایی که منشأ خارجی دارن و دسترسی مثلا نهادهای قانونی ما به اونها وجود نداره، اون جرایمی که داخل این پلتفرم ها اتفاق میفته یه خورده پیگیری و اون بحثای قانونی و قضاییش خورده سخت میشه. تو این پلتفرم ها که مثلا یه دستش میشه پلتفرم های اجتماعی که همین شبکه اجتماعی هستن، ما با دو حوزه تهدیدی مواجه هستیم. یه حوزه تهدید سایبری هست که بحث امنیت سایبری که دوستان مطرح کردن، یه دسته جدید تهدید، تهدید سایبری اجتماعی هست که این یه دسته تهدید جدید هست که از رسانه‌های اجتماعی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده میشه در قالب‌هایی مثل مثلا تولید اطلاعات غلط و گمراه کننده مثل خبرهای جعلی که در واقع روان عمومی مردم رو هدف قرار میده. و متأسفانه چون این حوزه نوظهوری هم هست، خیلی بحث قانونگذاری هم به نظرم حداقل تو کشور ما تو این حوزه شکل نگرفته، در حالی که تبعات زیادی داره این حوزه تهدید امنیت سایبری. یعنی اگر در حوزه تهدیدهای سایبری ما با هک فناوری و عملیاتهای مثل فیشینگ و کلاهبرداری‌های از این دست مواجه هستیم، در حوزه سایبری اجتماعی ما با هک ذهن، با هک فکر، با هک شهروندان مواجه هستیم. در واقع روان اونها و ذهن اونها هک میشه و ناخودآگاه رفته رفته با این بمباران این اطلاعات غلط منجر به یأس، ترویج یأس، ناامیدی و حتی رکون جامعه و ممانعت از حرکت رو به جلوش میشه. حتی
چرا بحث اسخای میکنم حالا بین کلامتون، چه اتفاقی در مای مخاطب میفته که ما این پذیرش سریع رو از این پیام ها پیدا میکنیم؟ یعنی این آسیب پذیری بخشیش به خود ما برمیگرده که بله، داریم این پیام ها رو ازشون تأثیر میپذیریم.
ببینید دلایل متعددی برای این موضوع وجود داره، چون نحوه مصرف محتوا در فضای مجازی نسبت به رسانه‌های مثلا رسمی و سنتی کاملا متفاوت شده. یعنی الان شیوه مصرف فضای مجازی شیوه سطحی شده، گذرا شده، گزینشی شده، خیلی دقت به خرج نمیدن کاربران در مواجهه با مطالب رسانه اجتماعی، چون تنوع و تکثر تولید محتوا تو این رسانه‌ها خیلی زیاد شده و از طرفی ارتباط من شهروند با فضای مجازی به واسطه ابزارهایی مثل مثلا موبایل که همواره با من هست، یعنی توی خودرو با من هست، محل کار با من هست، و این باعث شده که ارتباطم زیاد بشه و چون حجم مطالب زیاده من دوست دارم هی مطلب بیشتری رو مثلا بخونم، همین باعث میشه که خیلی سطحی و گذرا عبور کنم از مطالب و اون صرفا مثلا عکس و تیتر رو میگیرم. همین هم باعث میشه که اون احساسات در من برانگیخته بشه و حتی جاهایی که با برنامه‌ریزی میاد اون خشم و انزجار و نفرت درونی در من شهروند به حدی میرسه توسط بمباران اطلاعاتی مخرب که حتی من رو به آشوب در خیابانها ترغیب میکنه. این تهدید بزرگی هست که در حوزه امنیت سایبری اجتماعی که حوزه نوظهور در بحث امنیتی است به وجود اومده، که امیدواریم دوستان عزیزمون در پلیس فتا در کنار میگم اون بحث‌های تهدیدهای سایبری، به این حوزه تهدیدهای سایبری اجتماعی که روان و با ذهن و روان مردم و مخاطبان و شهروندان در ارتباط هست، برای این هم واقعا تمهیداتی اندیشیده بشه.
جان مهندس آزادی، من حالا با توجه به صحبتاتون داشتم پیامکارم میخوندم، یه پیامکی واسه ما اومده از یه مادری که یه پسر 17 ساله داره. میگم با توجه به این که من و پدرش با این پسر بسیار ارتباطمون نزدیکه، اما این پسر خیلی زود در واقع درگیر این موج سواری ها در فضای مجازی میشه، راهکار شما چیه؟ به نظر شما این خانواده ها باید چه کاری انجام بدن تا فرزندانشون کمتر درگیر این موج سواری ها بشن، کمتر جذب بشن، کمتر پذیرش داشته باشن از فضای مجازی؟
ببینید متاسفانه یک روندیه که مختص یک نفر نیست، یعنی یک فرآیندیه که در کل جهان ما مصرف رسانه‌ای نسل نوجوان و جوانمون شیفت پیدا کردیم رفته به سمت فضای مجازی.
درست.
حتی مصرف خبری نوجوان و جوانان الان عمدتا رفته تو فضای مجازی و کمتر مثلا نوجوان و جوانی هست که بشیند تلویزیون ببیند یا روزنامه بخونه. همین هم باعث میشه، چون روزنامه و رسانه از این دست و تلویزیون یک رسانه رسمی هستن که خب اطلاعات تحلیلی و دقیق و متقنی ارائه میدن، ولی رسانه و فضای مجازی خب چون ناشناس هستن همونطور که جناب سرهنگ فرمودن و یک سری کاربرهای مغرضی پشت پرده ماجرا هستن، خب اطلاعات غلط و گمراه کننده میشه، این بحث موج سواری ایجاد میشه. متاسفانه نوجوانان و جوانان ما چون عمده مصرفشون رو گذاشتن تو این فضای مجازی، فریب این موج سواری رو میخورن. ببین ناخودآگاه شما وقتی برای مدت طولانی تو این فضا زیست میکنی و دائما با مطالب اینها مواجه میشی، اصطلاح ما بهش میگیم اکوچمبر یا اتاق پژواک، یعنی دائما داری در معرض یک سری اطلاعات همسوی از حیث جریان فکری قرار میگیری، ناخودآگاه ذهن شما به اون سمت سوق پیدا میکنه. برای همین ما توصیه میکنیم که یه خورده این ارتباط و اعتیاد به فضای اینترنت مجازی کمتر بشه، بره به سمت استفاده مثلا از رسانه‌های رسمی‌تر و جدی‌تر، اون آموزش، ارتقای آگاهی اینها افزایش پیدا کنه که این اثرات این موضوع خورده کم رنگ‌تر بشه.
درست. بسیار عالی. البته ما پیامک‌ها خیلی زیادی واسمون اومده. من یه ولیگ سامانه پیامکی برنامه رو عرض بکنم. 301035 پیامکی داریم با پیش شماره 0930275 که چهار رقم آخرشون از اهواز. بسیار تبریک گفتن و تشکر کردن از نیروی انتظامی به ویژه پلیس فتا بابت حمایتی که در جهت امنیت خانواده ها در این فضای مجازی دارن انجام میدن. ولی جام سرهنگ رجبی معتقدن که با وجود این همه تلاش پلیس فتا ما باز هم با چالش های جدی مواجه هستیم. به نظر شما چرا و کی این چالش ها قراره که کم بشه؟ البته اگر ما پاسخ جناب سرهنگ شایگان هم داشته باشیم خیلی عالی میشه.
جناب سرهنگ پاشایی، بله
جناب سرهنگ پاشایی، خیلی عذر میخوام.
خواهش میکنم، از شما عرض سلام دارم. عرض میکنم که سوالتون یک بار دیگه مطرح
بفرمایید. جناب سرهنگ عرض کردم خدمتتون که ما پیامک های زیادی به دستمون رسیده و این عزیزان بسیار تشکر میکنن از نیروی انتظامی. با توجه به عملکرد ویژه پلیس فتا ما باز هم مواجه هستیم با چالش های جدی در این فضا. به نظر شما کی قراره که این چالش ها رو به کم شدن بره؟
ارزم به حضورتون نمیدونم صحبت‌های فرضیه اول برنامه من رو شنیدید یا نه. من عرض کردم که متأسفانه این فضا فضایی که تمام خانواده‌ها رو در بر گرفته. نکته ای که در مورد فضای مجازی من میتونم اشاره کنم، وقوع جرائم و چالش‌ها در فضای مجازی با فضای حقیقی خیلی متفاوته. در فضای حقیقی احتمال داره شما تمام بایدها و نبایدهای الزامات امنیتی رو رعایت کنید، مثلا ماشینتون رو به انواع ضد سرقت‌ها مجهز کنید، گوشی تلفن همراه خودتون رو همچنین منزلتون رو، اما یک دوز نابکار، یک دوز حرفه‌ای بتونه بیاد با توجه به این رعایت تمام الزامات امنیتی باز هم بیاد این سرقت رو از شما انجام بده. ولی در فضای مجازی خوشبختانه به این شکل نیست، یعنی همه چیز دست خود کاربره. اگر تمام بایدها و نبایدها که ما اعلام میکنیم،
البته جام سرهنگ اگر بهتر باشه شما یک راهکار بفرمایید که در واقع مردم و خانواده من چه کاری انجام بدن. ما مدت زمان برنامه هم خیلی محدوده، البته از هم صحبتی با شما که خسته نمیشیم.
خواهش میکنم، عرض کنم که ببینید 50 پیشگیری از وقوع جرائم سایبری بخش اعظمش مربوط میشه به آموزش سواد رسانه‌ای به کاربرا. چون میفرمایید وقتمه من شفاف صحبت کنم،
بله.
دانش سایبری، دانش و آگاهی سایبری و عمومی هموطنانمون، سواد رسانه‌ای هموطنانمون متاسفانه در فضای مجازی کشور ما زیاد مطلوب نیست، پایین هست. این رو من پاشایی یا آقای رجبی اعلام نمی‌کنیم. تجزیه و تحلیل فرماندهای قضایی، رصدهای پیشدستانه این رو مبید این قضیه هست. ببینید یک نقطه ضعفی که در تمام کاربران فضای مجازی کشور ما اتفاق میفته و معاندین و مغرضین رو اون حساب